بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویه و صولة الحیدریه و العصمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الآثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقابة النقویه و الهیبة العسکریه و الغیبة الالهیه الحجة القائم بالحق بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. جهت تعجیل در امر فرج حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی ارواح العالمین له الفدا و نثار ارواح همه مؤمنین و مؤمنات ذوی حقوق در گذشتگان از این جمع، خصوصا برادر عزیز جناب آقای صبوحی و همه کسانی که در این جمع مد نظرند، در این آستانه اولین شب جمعه ماه رجب صلوات دیگری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. به من امر کردند که چند دقیقه خدمت دوستان، سروران و اولیای محترم دانش آموزان مدرسه امیر در این اولین پنجشنبه و شب جمعه ماه رجب مزاحم باشم و چند دقیقه تذکراتی رو خدمت دوستان عرض کنم. و قبل از اینکه تذکرات من برای رفقا باشه، قبل از او برای خودم هست. به هر حال یه جفت از گوشهای این مجلس گوشهای خود منه و من هم مثل شما به هر حال پدر هستم، به حمدالله پدر بزرگ هستم و عرضم به حضور شما این صحبتهایی که بیان میشه قبل از همه خطابش به خود منه و بعد حالا منباب تذکر. نکته دوم این که بحثی که امروز من عرض میکنم تعلیم نیست، بلکه فقط تذکره، چون بین دانستن و دانسته ها رو متذکر بودن تفاوت از زمین تا آسمان. ما خیلی چیزها میدونیم اما اونقدر، به خصوص حالا در این روزگار که سیل اخبار و اطلاعات و دیتا از شبکه‌های مجازی و حقیقی به گوش و جان و دل ما روانه و چه میکنه با این روح بدبخت گرفتاری که از هر طرف به او اطلاعات میرسه، حالا بمانه. به هر حال همه ما خیلی دانسته‌ها به خصوص در این روزگار داریم، ولی تذکر به این دانسته ها و یاد این مطالب بودن مطلب دیگریه. و بعد هم بین متذکر بودن و اون چه به اون متذکر شدیم عمل کردن تفاوت از زمین تا آسمانه، کمان که بین عمل کردن و عمل رو خالص انجام دادن بدون آفت باز تفاوت از زمین تا آسمانه، و کمان که بین عمل خالصی رو، خلوصش رو نگه داشتن، حبت اعمال خدای نکرده حاکم نکردن، با تفاوت از زمین تا آسمان. لذا کسانی که کشتی وجودشون رو به سلامت به ساحل میرسونن، مخصوصا در این روزگار، خیلی مقتنمن و در حکم کیمیان. عرایزی که امروز خدمت دوستان عرض میکنم تعلیم نیست، آیات و روایات و استدلالهای نمیدونم روانشناسی و جامعه شناسی، این حرفا درش به حد اقل ممکنه، فقط گفتگو با خودمونه منباب این که متذکر بشیم به چیزی که متاسفانه خیلی همون، بنده خودم را عرض میکنم در درجه اول و بعد بعضی از افرادی که مثل من هستن، فراموش کردیم و اون منصب مهم امانتداری است که خدا به ما عنایت کرده. در روایت داریم از امام صادق علیه السلام، اگر خواستی کسی رو بشناسی به طول رکوع و سجودش نگاه نکن، چه بسا عبادتی که از سر عادته. همین الان واقعا اگر شما به هر دلیلی خدای نکرده متوجه شدید که اسلام حق نیست، شیعه حق نیست، یا خانمی متوجه شد که این دین ساخته و پرداخته اوهام و تخیلاته، میتونه مسیرش رو به راحتی عوض کنه؟ میتونید شما از فردا نماز نخونید، خانم حجاب نداشته باشه، به فرض که حالا واقعا به این نتیجه برسیم، راهیش البته همه باید یه بار طی کرده باشیم. ما سال 60 که فارغ التحصیل شدیم از مدرسه، رفقای مسنتر یادشون هست دانشگاه ها تعطیل بود و یه دو سالی فراغتی داشتیم، لذا من خودم فکر کردم چون پدر من مادر من به حمدالله مسلمانن و حالا روحانی و روحانی زاده، این معنیش نیست که من هم مسلمان باشم، اگه اینا وهابی بودن یا مثلا مسیحی بودن باید مسیحی میشدم. لذا گشتم حدود یه دو سالی تمام ادیان و مذاهب و مکاتب رو در حد توانم بررسی کردم و مجدداً تشیع رو به عنوان تنها مسیری که هنوز باقی است بین زمین و آسمان و تاریخ مصرفش هم نگذشته انتخاب کردم. اما حالا اگه واقعا من اون موقع به این نتیجه میرسم که بهایت حق علیه بالله، مگه میتونستم راحت عوض کنم خودمو؟ نمیشد، خیلی سخته. به هر حال خیلی وقتا عبادات از سر عادته، حالا یه عادت شخصی یا عادت اجتماعی. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر خواستی کسی رو بشناسی به طول رکوع و سجودش نگاه نکن، چه بسا عبادتی که از سر عادته. اگر خواستی کسی رو بشناسی به دو خصلت او نگاه کن، راستگویی و امانت داری. اگر در این دو خصلت نمره آورد، آدمه، انسانه. حالا نمره ناپلونی بیاره یا نمره خوب، دیگه اون بستگی به درجات داره. راستگویی و امانت داری، که حالا من بحثم بحث دومیشه. امانت داری ما معمولا فکر میکنیم یعنی این کتابی رو که از کتابخونه میگیریم سالم برگردونیم، بوشه جلدش نشکسته باشه. ماجرای مرحوم محدث قمی و ارزمانشون آش محسن آقای محدث ساده رو قطعا شاید شنیده باشید، آقای علامه تعریف کنیم، از خودشونم شنیدم، از خود آقای مرحوم آش محسن آقا و ماجرای کتاب جلد 13 بهار رو، که حالا فرصت نیست که واردش بشیم. فکر میکنه امانت داری یعنی همین که کتابی که امانت گرفتی سالم برگردونی. البته این مصداق امانت داری هست، اما امانت داری یعنی وقتی امین شمرده شدی برای چیزی به اطمینان مردم خیانت نکنی. کسی که پست و مقامی بهش میدن، حالا پست و مقام منظورم وزیر و وکیل نیست، نه در حد یه رئیس سه نفر یا کارمند یه اداره‌ای که ارباب رجوع بهش مراجعه میکنن، امین شمرده شده برای این کار، امانت داری یعنی به این اطمینان خیانت نکنه. اگر اینجا دستگاه کارتون گذاشتن که ساعت 8 کارت بزنی، ساعت 2 هم بزنی خارج بشی، کارتشو به رفیقش نده که زودتر بیاد بزنه. امین شمرده شده، گفتن این آدم آدم درستیه. اگه باهاش مشورت کردن به مشورت مردم خیانت نکنه. اگه یه ساعت وقت اولیای محترم مدرسه رو در این روزگار کم فرصتی و پرکاری بهش دادن، خدای نکرده به این وقت خیانت نکنه. معلم، دانش آموز، هر کس، امانت داری یعنی وقتی امین شمرده شدی به اطمینان خیانت نکنی، و این آسان نیست. حالا توضیحش بمانه، چون عرض کردم به من مقدمه عرائزمه. وقتی یک کتاب رو شما بهت اطمینان میکنن، به من اطمینان میکنن، به هم میدن باید سالم برگردانم، حالا کتاب یک زندگی رو به ما دادن، کتاب وجود یک فرزند رو به ما دادند. فرزند آوری، ببخشید معذرت میخوام، ایجاد نطفه و بقیه مسائل نیست، این مقدمه ورود این روح به این عالم، و این روح رو در اختیار من گذاشتن، در اختیار شما گذاشتن. حالا من به عنوان معلم یه سری ارواح دیگری هم شغلم در اختیارم گذاشته، اون بمانه، ولی از جهت خانوادگی وقتی پدر شدم به من اطمینان کردن، یه دو تا دفتر، سه تا دفتر، چهار تا دفتر ننوشته در اختیار من گذاشتن که من این دفاتر رو پر کنم و کتاب و این دفتر صفحات اولش بدون تردید با قلم من و شما نوشته میشه. صفحات آخرش چطوره؟ صفحات آخرش نوشته خواهد شد، ولی دیگه نه من هستم نه شما. بنده الان که اینجا خدمت شما نشستم دارم صحبت میکنم، اگر برای رضای خدا انشالله حرف بزنم یا کار خیری اگر انجام بدم، دقیقاً دارن در نامه اعمال اولین جد من که ممکنه هزار سال با من فاصله داشته و شیعه امیرالمومنین شده و این گوهر رو تو نسلش به ودیعت گذاشته، مستقیماً دارن برای او هم می نویسن. یعنی قلمه داره می چرخه، اما خودش طعمه مار و مور خاکه، انشالله در بهشت برزخیه، ولی قلم داره میچرخه. و اگه خدا نکرده من بدی کنم، من اشتباه کنم و این اشتباه مولود تربیت غلط پدر مادر، پدر بزرگ مادر بزرگ باشه، بر اونها نوشته میشه. چرا میگن هیچ معصیتی نیست مگر اینکه در نامه عمل قاتل حضرت زهرا لعنت دمادم خدا بر او افزونتر نوشته میشه، چون او مسیر رو عوض کرد، او مسیر رو خراب کرد. حالا نه یه نفر، اون جریان نجسی که از اولین سال بعثت پیغمبر شروع شد و تا آخر امتداد پیدا کرده، امروز هم ما داریم چوبشو میخوریم. چرا او رو لعنت میکنن؟ چرا وقتی شما زیارت عاشورا میخونی میگه اللهم لعن اول ظالم؟ چون اول ظالم بود که این مسیر ظلم رو بعد از پیغمبر ایجاد کرد. این نقطه منفیشه، نقطه مثبتش هم اون طرفشه، روی مثبتش هم اون طرفشه. و متاسفانه ما گاهی وقتا، البته ببخشین جسارت نباشه، من در راه که میامدم پک میکردم چه بحثی رو مطرح کنم، واقعا به خودم نهیب میزدم و الانم دارم به خودم عرض میکنم، نه خیلی، نه گاهی وقتا، خیلی وقتا ما فراموش میکنیم اهمیت این مسئله رو. یعنی بنده الان بچه هام یکیشون 32 سالشه، یکیشون مثلا 21 سالشه، واقعا تو این 31-32 سال سن پسرم یا بچه بعدیم، من چقدر برای جسم اونها، برای مدرسه اونها، برای لباسشون، برای وسیله یابزهابشون به دانشگاه یا حوزه یا چقدر من فکر کردم، گلبول سوزوندم، سلول خاکستری مصرف کردم، چقدر برای روحشون، برای جانشون. البته الحمدلله ناسپاس نیستیم، ما خدا رو هم شکر میکنیم، ولی آیا اصلا تناسبی با هم داره؟ این جسم بچه من که خدا انشالله هزار سالش بکنه، این جسم بچه من یه روزی سفره میشه برای مارمور خاک، اما روحش سفره نمیشه، روحش همه حیثیتشه. یعنی تا خدا خدایی میکنه این روح هست و نتیجه این اعمال من، تربیت من، رفتار من، کردار من، حالا از لقمه حلالی که انشالله سر سفرهشون گذاشتم انشالله، یا خدا نکرده لقمه حرام، تا لقمه حرام معنوی که سر سفرهشون گذاشتم، چون لقمه ها لقمه مادی از کدن. من آیه روایت نمیخوام بخونم، فقط میخوام یه تذکری عرض کنم برای خودم. لقمه مادی از دهن میره تا اینجا، یعنی شاید به قول پدر خانوم من میگه، ایشون میگه که تمام لذت غذا در حد نیم دقیقه هم نیست، همین که تو زبون شما این پرزای چشایی مزهش رو میچشن، همین. بعد که اینجا میره پایین، مثلا زهر حلاحل بوده یا شهد مصفا بوده دیگه فرق نمی کنه. اما این همه آدم ها بر این یه تیکه جون میذارن، مایه میذارن. خانوم ها تو آشپزخونه، خانوم روزا منتظمی کتاب می نویسه، نمو یکی سانا سانیا کتاب سفره آرایی می نویسه، این همه از سیر تا پیاز کتاب می نویسن، چند جل مثل بلا تشبیه دوره بهار اموال، برای اینکه این یه ذره را این بد غذاه چه مزهی بده. بعد هم که میره اینجا، ببخشید، بعد چند ساعت هم خارج میشه میره جای دیگه، یه نهایت نیروی داره، توانی داده. این همه ما براش مایه میذاریم، این همه خودمونو میکشیم، داد فریاد، سر صدا، برو این رستوران. واقعا وقتایی که ما صرف میکنیم از این برش شهر بریم اون برش شهر، چقدره؟ چقدر زمان میگذاریم برای چی؟ آره همین چند دقیقه. حالا من برای روح بچم، چیزی که از بین نمیره، صحبت چند دقیقه نیست، صحبت چند سال نیست، صحبت چند قرن نیست، برای روح بچم چقدر مایه میذارم، چقدر فکر میکنم. امشب شب لیلة الرقایب، میدونید اولین شب جمعه ماه رجب و شبی، ببخشید من همیشه زعفرون نمیخورم، مدرسه چای نداشت، دیگه محبت کردن آب جوش دادن و بعد خودشون دلشون بره اومد دو تونه زعفرون تو شیفتن. حالا فکر نکنید آیین علما بله زعفرون خورن، نه بابا، ما همون آب جوش هم گیرمون نمیاد. عرض فرض کنید، عرضم حضور شما که من چقدر امشب شب لیلة الرقایب، معمولا این شب شب استجابت دعا از ماه رجب اینه دیگه، ماه بزرگ خداست، مخصوصا شب جمعه، شب جمعه اولش. اصلا شبهای جمعه کلن میدونید دیگه، تا سحرگاهان، از ابتدای اذان مغرب تا سحرگاه در روایت داریم ملکی از فوق عرش، خیلی عجیبه روایت، از فوق عرش ندا میده که آیا بنده روسیاهی هست به درگاه من آمده باشه، روش و سپید برگردانم، آیا دست نیازی به درگاه من بلند شده پرش برگردونم، آیا بیماری تمنای شفا داره مداواش کنم، و و قرضداری ادای وامش رو. این روایت روایت مسلمه. لذا شب جمعه اول ماه رجب هم میرن در خونه خدا. خدا وکیلی حجم دعایی که ما برای ماشینمون، برای خونمون دیگه، خوبش برای مملکتمون، نمیدونم برای بیمارمون، برا اینا میکنیم چقدره؟ حجم دعایی که من میکنم برای بچم، برای نوام، خدایا تو این فتنه کده این روزگار که واقعا آدم حس میکنه کم کم داریم به همون جا میرسیم که مؤمن شب متدین میخوابه صبح بیدین از خواب بیدار میشه. میدونید این ربط مال گناه نیست، کسی که گناه میکنه که بیدین نمیشه. من صبح خونه اومدم بیرون میگم اشهد ان علی ام ولی الله، با همه وجودم عاشق مولا هستم، اما سر تا پام معصیت میکنم، نه حجاب دارم، نه خمس میدم، نه زکات، نه نماز، نه روزه، هیچ. بیدینم؟ نه، متدینم ولی فاسقم، فاجرم، ولی دینو دارم. اما شب آدم متدین میخوابه صبح بیدین خارج میشه، بیدین میدار میشه. واقعا کم کم داریم به اون دوره نزدیک، آدم حس میکنه، میبینه دیگه که در این لجه کشتی فرو شد هزار، که نامد از او تختهی بر کنار. من چقدر برای بچم امشب دعا خواهم کرد. خدای بچمه، خدای قلم من دست او میفته، او مینویسه نام اعمال بعدی منو. خدا یه شیعه مرتضی علی به من دادی. روایت داریم که هیچ بچه ای نیست مگر اینکه بر فطرت پاک توحیدی متولد میشه، الا ان ابواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانه، الا اینکه پدر و مادر گمراهش میکنن. خدا یه صفحه ننوشته دادی به من. خدا نکنه من بد از کار در بیاد امتحانی که میگیری، نکنه من امانت دار نباشم. خدایا ملاک تشخیص آدما به امانت داریشونه. امانت داری یه دونه مداد خودکار کتاب کجا؟ امانت داری انسان کجا؟ و یه نسل کجا؟ و یه نسل کجا؟ و ما همین نشون میده، همین دعا. چون یه جمله‌ای داره دارن امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه، حکمت نمیدونم 60 و چندم فکر میکنم، مرحوم سید رضی جامع نهج البلاغه، وقتی به این حکمت مولا مینویسه اصلا قلم از دستش خارج میشه. حالا رفقا مراجعه کنن، مثل اینکه بیتاب میشه. مضمون صحبتش اینه که اگر جان بده سید رضی در عظمت این جمله کمه. مولا میفرماد طبق روایت قیمت و کل امرئ ما یحسنه، قیمت و ارزش هر آدمی به اون چیزیه که ارزاش میکنه، چیزی که دوستش داره. من وقتی دنبال پول میدوام قیمتم پوله. کسی که قیمتش، کسی که همتش شکمشه، روایت داریم قیمتش هم چیزیست که از شکمش خارج میشه. کسی که قیمت ارز اونی که دوست داره زنشه، شهوتشه، نمیدونم شهوترانیشه، قدرتشه، پستشه، مقامشه، ریاست جمهوریشه، وظیفه شدنشه، وکیل، هر چی شما رو ارضا میکنه دنبالش میده، قیمتت همونه، ارزشش، ارزشت به همونه. ما معمولا بالاترین خواسته همونو تو دعا از خدا میخوایم. قیمت ما همون چیزاییست که دعا میکنیم براش. الحمدلله البته نوع ما موفقیم، دعای فرج میکنیم انشالله که واقعا هم از ته دل باشه، قیمت اون همون باشه. اما حالا از اون مسئله فرج امام زمان بیایم پایین تر، برای ماشین و خونه و پست و مقام و و و و و و سلامتی و تندرستی و یا عاقبت به خیری. دیگه خوبش عاقبت به خیریه، عاقبت به خیری خودم. من عاقبتم تموم نمیشه با مرگ، من تازه شروع میشه زندگیم، اونم زندگی که دیگه من هیچ نقشی درش ندارم، دیگری داره مینویسه. و این نشون میده اهمیت چیزی رو که ما اهمیتش رو نوعاً اون مقدار که باید توجه نداریم. خدا رحمت کنه مرحومای بهشتی که یه موقع مدیر مدرسه نیکان بودن، من یه موقع یادمشون میگفتن توی یکی از همین جلسات اولیا که بچه های ما اونی نیستن که ما بهشون میگیم، اونی هستن که ما هستیم. من خیلی خوب این مسئله رو وجدان کردم. خیلی وقتا، نمیگم همیشه، اما خیلی وقتا، خیلی از دوستان رو که من میبینم نمیدونم اینا تحصیلاتشون کجا بوده، تحصیلات معنوی منظورمه، معلمینی که درشون اثرگذار بودن، اما از طرز رفتار گفتارش میفهمم این شاگرد فلان بزرگوار بوده، که اون بزرگوار این کمال رو داشته یا این نقص رو داشته. یعنی دقیقاً صفات بزرگترها در انسان تجلی میکنه. اگه کسی حواسش جمع باشه میتونه از معلول پی به علت ببره. برای همین میگن الگو مهمه. برای همینه که الان فرهنگ غرب و حالا شرق فرق نمیکنه، همشون اینجوری دارن الگو سازی میکنن. چرا؟ چون الگو مهمه، چون آدم نقش میگیره. زمان شوروی و حکومت استالین، من یادم دوران مدرسه ما بود، میگفتن که بعد متوجه شده بودن نالا بعدها که زمان استالین این فیلمایی که به اصطلاح فیلمایی که نمایش داده میشه تو سینماها هر چند فریم زارن 15 فریم اگه اشتباه نکنم یه دونه عکس استالین رو میذاشتن، که در چون ظاهرا حالا من اعداد خاطرم نیست ولی از 18 به پایین آدم متوجه نمیشه، این تصاویر که میره هی عکس استالین میامد توی این و نمیفهمیدن اونه که داشتن میدن، اما این اثرشو میذاره، لذا استالین خدا میشه براشون. حالا این به روش قلدری کمونیستی که این کارو میکردن، الان دیگه خیلی لطیف این کارا رو میکنن، الگوسازی میکنن دیگه. دوران ما که دوران راحتی این کار، اینفلوئنسرا و نمیدونم این نرم افزارا که دیگه همه چیو راحت کرده، و ما الگویی بالاتر، نزدیکتر و اثرگذارتر برای بچه ها از پدر و مادر نداریم. بچه ما همونیه که من هستم. هزاری هم بهش بگم نماز بخون، وقتی میبینه اذان رو مؤذن گفته، شش بار مؤذن جارچی خداوند، خدا رو شاهد میگم، برای خودم دارم میگم، جسارت به شما نمی کنم، شش بار مؤذن فریاد میزنه هیا 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 علی الصلا علی الفلا علی خیر العمل، یالا، نمیگه نماز بخون، زود باش، عجله کن، یالا، برای صلات، برای نماز، برای رستگاری، برای بهترین کار. بچه میبینه باباش سرگرم تلویزیونه، سرش تو موبایله، داره با رفیق صحبت میکنه، پشت دکنه مغازه است، مادرش پشت شعله گازه و و و. خوی بچه میفهمه که این حرفا رو بهش براش تره نباید خورد کرد، ولو هزاری هم شما براش آیره باید بخون. آقا فضل الوقت الاول علی الاخیر که فضل الاخرت علی الدنیا، فضیلت نمازی که اول وقت خونده میشه به نمازی که آخر وقت خونده میشه، فضیلت آخرت به دنیا. یعنی همونطور که شما دنیا رو نمیتونی با آخرت مقایسه کنی، کسر وقتی مخرجش به سمت بی‌نهایت میل میکنه، صورت هر چی میخواد بزرگ باشه حاصل صفره. نه 70 سال من، 70 میلیون سال هم اگه من زندگی کنم به فرض، نسبتش به بی‌نهایت و آخرت صفره. نمازی که اول وقت خونده میشه به نمازی که عقب میفته، تفاوتش تفاوت دنیا آخرته. اینو بهت میگم. اما بچه‌م میبینه که نه، من یه کارهای دیگه مهمتر از نماز برام هست. یاد میگیره، نه یاد میگیره، همین میشه، اصلا ساعت یادگیری نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای علامه کرباسچیان میفهمیدن مضمونش حرفشونه، میفهمیدن تربیت گفتار نیست، تشعشع، یعنی روح آدم تشعشع میکنه در وجود طرف و اون تربیت صورت میگیره. من اینو لمس کردم. حالا یه موقعی تو پرانتز هستم، یه موقعی من دانش کلاس البته 14-15 ساله بودم، یه نویسنده‌ای بود اون زمان، خیلی زمان نوجوانی ما، خیلی خلاصه گل کرده بود و همه مخصوصا جوونا خیلی علاقمند بودن بهش، طرز بیانش، قلمش، فلان جوری بود که من کتابای ایشون همه رو تو کتابخونم گذاشته بودم. یکی دو بارم با مرحوم پدرم حسابی در، یعنی ایشون عصبانی شدن، خیلی ناراحت شدن، دعوا درگیری، ولی من دیگه در زمان جوانی چنان که افتد و دانی دیگه اون خلاصه اون حالت جوانی زیر بار نمی رفتم، کتاب های منده خدا اونجا بود. و یه روز خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی منزل ما بودن، مادر من به من گفتن که امیر حسین از حاج آقا سوال کن راجع به این آقا نویسنده. من خدمتشون گفتم که فلانی چجوری، نظر شما چیه؟ فرمودن که مطالب اشتباه در کتابهاش زیاده، یعنی قضاوت در شخصش نکردن، گفتن مطالب اشتباه در کتاباش زیاده. همین هم یه جمله. من بحث خواه کرده بودم، سر و صدا صغرا کبرا چیده بودم، استدلال منطق پدرم دیگران گفت رد کرده بودم، من اسم فقط یه جملهشون فهمودن که مطالب اشتباه در تموم شد. مدتی بعد مادرم به من تذکر، من چند ماه بعد مادرم من گفت امیر حسین چرا کتابا رو کجا بردی کتابا رو؟ من یه دفعه متذکر شدم که من رفتم تمام این کتابای این بزرگوار رو، اون آقا رو حالا خدا رحمت کنه همه ما رو بیامرزه، تمام این کتابا رو جمع کردم بردم یه صندوقخونه منزل مرحوم پدر من بود. عرضم به شما که یه سوراخی سقفش داشت، یعنی یه راهی داشت، دوباره اونم میرفت یه صندوقخونه دیگه طبقه بالا، یعنی بعد با نردبون میرفتیم بالا. من برده بودم اینا رو گوشه اون بالای بالا که احد و ناس دیگه نتونه بهش دسترسی پیدا کنه، در حالی که نه استدلال به من کرده بودن، نه دلیل، نه برهان، هیچ. تأثیر نفس و نفس مرحوم علامه طباطبایی رو من لمس کردم، یعنی اصلا بدون هیچ دلیلی، هیچ استدلالی، هیچ منطقی. مرحوم علامه میفرمودن تربیت تشعشع وجودی در مربی، در متربی یا مربا، اونی که تربیت میشه. گفتار اینا اثر داره ولی روبناست اثر واقعی رو. برای همینه که اولیاء خدا رو دیدن عبادته، برای همینه که نگاه به چهره عالم ربانی عبادته، نگاه به در خانه عالم عبادته. روایت داریم، منظور از عالم عمامه به سر نیست، نه هر عمامه به سری عالمه، نه هر عالمی لزومان عمامه سرشه. نگاه به چهره عالم عبادته. چرا؟ چون اثر میذاره، لازم نیست استدلال کنه. و متاسفانه در روزگاری هستیم، نمیدونم، حالا من فکر میکنم شاید کم آدم این توفیقات رو داشته باشه که آدم ببینه، که عالم ببینه. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیب و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود، گشته ما گفتند که یافت می نشود، آنم آرزوست. و ما پدرها امانتداران این امانت الهی می توانیم، اجازه اصلاح کنم، نمی توانیم الگو نباشیم. خواستم بگم می تونیم الگو باشیم، اصلاح می کنم، نمی توانیم الگو نباشیم. یعنی من خواسته یا ناخواسته رفتار پدرم رو تو زندگی خانوادگیم پی می گیرم. ممکنه بالا پایین بشه، اما خیلی وقت آدم میبینه، لمس میکنه. مخصوصا اگه شما پیش روانشناسی بری، روانپزشکی بری، مشاوری بری، با وضوح بیشتری بهت نشون میده که اون سبقه ای که شما تو وجودت رنگ داره، سبقه ایست که از دیگری گرفتی، از پدرت گرفتی، از مادرت گرفتی. لذا خیلی باید مراقب باشیم. حالا بحث خودمون، عاقبت خودمون، عاقبت به خیری خودمون، معلوم جای خودش، اما لااقل در مسند مربیگری باید مراقب باشیم. بنده وقتی میرم مدرسه، چون الحمدلله افتخار معلمی من دارم، وقتی میرم مدرسه هر لباسی که تو خونه تنم میکنم که تنم نمیکنم، این ریا نیست، رعایت میکنم، لباس آراسته تنم میکنم. هر صحبتی که تو خونه با زن و بچه میکنم به همون ادبیات با شاگردم که نمیکنم، دانش آموزم نمیکنم، این ریا نیست، این ادب رو نگه داشتنه. اگر من و شما بدونیم که ما مربی هستیم، آنن فعان، یعنی همین شب جمعه که شما الان میری منزل، بچه شما اگر ببینه امشب وضع شما با شبای دیگه فرق میکنه، یعنی اول اذان مغرب وضو گرفتی، سجاده پهن کردی، بعد بلند نشدی از رو سجاده، نشستی، حالا چه بپرسه بابا امشب چه شبیه، بگین لیلت الرقائب، چه نپرسه، وقتی ببینه لیلت الرقائب شب اول ماه رجب تو زندگی شما نقش داره، او هم نقش رو میگیره، کما اینکه ما گرفتیم نقش باباهامونو، بابا بزرگامونو، مادرامون، مادر بزرگامونو. لذا خیلی ما مسئولیم. و البته راه عمله. روایتش رو دیگه شما همه قاعدتا شنیدید که امر به معروف و نهی از منکر زبانی البته هست، اما اصلش عمل. کونو دعا تنا صامتین، امر به معروف کنید با سکوت، بدون صحبت. یعنی چی؟ یعنی با عملتون، یعنی با رفتارتون. نهی از منکر کنید با رفتارتون، ولی زور که فایده نداره. خدا رحمت کنه مرحوم علامه، این به اصطلاح فرمول فلسفی، قاعده است در فلسفه که البته به فلسفه کار نداره، قاعده عقلیه که القصر لا یدوم. ایشون میفهمیدن قصر با قاف و سین یعنی حرکت غیر حرکت معمول، رودخونه از بالا به پایین میاد. حالا شما اگه خواستین مخالف جهت رود شنا کنیم، دست و پا میزنی شنا میکنی، این القصر، این حرکتی است برخلاف جریان رود، این دوام نداره تا زمانی که نیرو بدی میره، به مجرد این نیرو قطع شدن برمیگرده مسیر رودخونه رو میره. حالا ایشون برشینو میگفتن در کمالات معنوی باید مسیرش آدم درست بره، مقدماتش رو بچینه، خود به خود اونا میاد، ولی به زور و اجبار و اکراه شما نمیتونی کسی رو متدین کنی یا بیدینش کنی. حتی یه موقعی زمان رضاخان اون بدبخت میخواست به زور حجاب از سر مردم برداره، مگه تونست؟ بله خدا رحمت کنه اموات همه شما رو. مادر بزرگی من میفهمیدن 4 سال ما پامون از خونه بیرون نذاشتیم، نه شب نه روز، 4 سال. اون وقتا میدونید خونه ها حمام نداشت دیگه، خیلی سخت بود از خونه بیرون نرفتن. میگفتن 4 سال، نه ایشون، حالا خیلی خانم اینجور بودن، به خاطر اینکه مبادا خدای نکرده تو کوچه خیابون یا آجدانی پلیسی چیزی چادر رو سری بکشه، 4 سال موندن تو خونه. خب رضا شاه رفت اونجا که باید میرفت، حجاب برداشته شد؟ نه. کمان که الان این ورش هم همینه، 40 و چند سال شما به زور خواستی حجاب سر مردم بکنی، خب به مجردی که به هر دلیلی، من بحث سیاسی نمی کنم، بحث فرهنگیه، به هر دلیلی اون زوره دیگه نتونی شما اجراش بکنی، همین میشه که میبینید. شما میتونی به زور سرنیزه کسی با حجاب کن، جریمه بذار. خیلی بدبختی اگر فکر میکنی این چیزا مردم رو تدین میکنه، که خیلی بدبخت هستن متاسفانه. حالا مسئله اجتماعی جا خودش، نبنده نه سر پیازم نه تای پیازم نه وسط پیازم، اصلا از پیاز بدم میاد، پیازم نمیخوام چون دهنم بو میگیره، نه خودمونو اجالتن کلاه و عبا و عمامه و روسری و چادر رو خودمونو بگیریم نسلمون به بیراهه نره. نمیشه با زور بچه‌ای رو منظم کرد، خوش اخلاق کرد، متوجه به پدرم. وقتی بچه من میبینه من با این هیکل عبا عمامه مادرم که میبینم خم میشم، دست مادرم رو میبوسم، ممکنه او دست مادر منو نبوسه، دست مادر خودشو، اما میفهمی مقام مادری رو. ولی وقتی میبینه که نه مادری یه چیز میگه، من یه چیز دیگه میگم، من با زمین مفرد با مادرم صحبت میکنم، خب او یاد میگیره این مادرم یه آدم معمولی مثل همه است دیگه، میشه باش زمین مفردم صحبت کرد، برو بیا، گفتی نه. یعنی رفتار ماست که بچه من رو، که حالا بحث ما تو این جمع بچه های خودمونه دیگه، رفتار منه که بچه ها میکشونه به مسیر یا منحرف میکنه. یه موقعی شاید 15-20 سال قبل بود، من یوسف آباد منبر میرفتم، یه مجلس زنانه بود، بعد از منبر یه خانمی اومدن دم در، گفتن که من کار دارم. گفتم بفهمید. ایشون شروع کرد صحبت کردن، همین که شروع کرد به صحبت، دم دری بود که پیاده رو بود دیگه، شروع کرد به صحبت کردن و زد زیر گریه. من حالا خجالت میکشنم، حالا مردم دارن رد میشن، میگم این عاشق چی گفته به این زن مردم بدبخت، داره زار زار گریه میکنه و خلاصه همینجور نمیستم چیکارم بکنم. خلاصش گفت حاج آقا، با گریه شدید گفت پسر 16 ساله من یا 17 ساله خاطرم نیست، گفت بالای پله های منزلمون می ایسته، به تمام مقدسات علیه الله جسارت میکنه. این مال الان نیست، الان متاسفانه خدا به داد ما برسه با این اوضاع دیگه عادی شده این حرف ها. این قصه مالی مثلا 20-25 سال قبله و حرمت ها بود هنوز. خیلی وقتا میگو پسر من زار میزد این خانم، میگو حالا یه چیزایی هم مثال میزد که من دیگه نمیتونم عرض کنم چون نقلش هم درست نیست، جسارت به مقدس‌ترین مقدسات بدجور. گفتم هاش خانم خود شما مقصری. گفت چرا آقا؟ گفتم من نمیدونم چرا، من که علم غیب ندارم، اما اینی که شما میگی شما مقصری. از کجا شروع شد این قصه؟ کجا؟ بچه من بد نماز بود، نماز شما قید نبود اول وقت بخونه، کای وقتا متوجه میشدم زیر سیبیلی رد میکنه نمیخونه. گفتم هاش خانم شما چیکار کردی؟ گفت چی؟ اول تذکر، بعد داد فریاد، سر صدا. حالا البته این روایت رو نخونیشون، من ترک از صلات متعمدن فقط کفر، کسی یه نماز رو عمدن ترک کنه کافر شده، حالا مضمونش رو میگفت. خلاصه سر صدا جارجن. خب ایشون چی کار کرد؟ خب هیچی. یه روز حاجی گفت من دیگه غلط میکنم نماز بخونم، نماز رو گذاشت کنار. نه شما چیکار کردین؟ حاج آقا معلومه آدم بی نماز کافر نجسه. داد فریاد سر صدا ظرفش آب کشیدم. او چیکار کرد؟ گفت یه روز اصلا گفت من دیگه مسلمون نیستم، نماز که چی مسلمون نیستم. شما چیکار کردی؟ همینجور گفت تا یه روز وایساد بالای پله، شروع کرد به فلان علیاذ بالله بزرگوار حالا عرض نمی کنم توهین کردن که حالا میگفت پناه به خدا. گفتم هاش خانم ببخشید، البته اونجا نگفتم ببخشید، اینجا میگم. گفتم هاش خانم بچه بد نماز تو شما بی نماز کردی، بی نماز بود ولی مسلمون بود، نماز نمیخوند، فاسق بود، شما بی دینش کردی، مرتدش کردی. مرتد بود، منکر بود. خب مرتد رو میگن هزار تا توجیه بکن، شاید عصبانی، شاید وضع اقتصاد ناراحتش کرده، شاید ظلم فلان آخون بیچارش کرده، مثلا حالا مقدسات جسارت میکنه، توجیه کن. اما شما مرتد تو علیاذ بالله محارب کردی، کسی استهزا میکنه به مقدسات، حکمش خیلی وحشتناک، شما کردی. از اول باید به مسیرش میرفتی. بچه شما بد نماز بود، گاهی وقتا نمیخون، باید با معلم راهنماش صحبت میکردی، مشاور میگرفتی، مطالعه میکردی و و. اگر تونستی کاری کنی خب خدا خیرت بده، نتونستی ولش کن. ما در روایات، حالا من عرض کردم نمیخوام آیه روایت بخونم، فقط چند تا تذکر دارم میدم، مفصل ما داریم راجع به اجمال، راجع به ندیدن. آقا خودتو بزن به ندیدن. من میدونم این بچه وقتی میشینه پشت کامپیوتر، میدونم تو 10 تا منظره که میبینه، عکس که میبینه، 3 تاش هم علیاذ بالله عکسای غیر مجازه، میدونم. خب حاج آقا میدونی، چرا میپری وسط یه دفعه مچشو بگیری؟ همه حرمت رو میبری، خودتو میشکنی. اون بچه که ول نمیکنه اونو، اون یه جور دیگه میره پیداش میکنه، چون الان دیگه مثل زمان ما که نیست که شما بگه الان باید بگردی اینا رو بیرون. به قول آقای خواجه پیری مسئول مدرسه علوی، خدا حفظش کنه، میگفت یه جلسه، نه حالا مثلا 20 سال قبل، میگفتش قدیما میگفتن درا رو قفل کنید دوز نیاد تو. حالا میگم بابا درا رو باز کن دوزا برن بیرون. تو خونه هممون هستن دیگه، شما نمیتونی جلوشو بگیری، نه با عبا، نه با عمامه، نه با سرنیزه، نه با زندان اوین، نمیدونم نه با ارتداد، چی دیگه. القصر لا یدوم، اینجوری شده عالم به این طرف رفته. حالا ما متاسفانه مدار پیازداغاشو زیاد کردیم به هر دلی، اصلا این بحثا رو نمیخوام عرض کنم. چرا میپری وسط مچشو میگیری وقتی وارد میشی؟ من خودم حالا الحمدلله به لطف خدا بچهای من انشالله خوبن اونقدر که من میدونم، اما من که وارد اتاق میشم میگم بچه‌م داره کامپیوتر نگاه میکنه، من عمدن میرم یه جوری کج وای میسم که بفهم من نمیخوام اون صفحه‌شو ببینم، که اگر خدای نکرده چیز بدی هست عوض کنه، عوض کنه. آقا اگه قرار بود پیغمبر خدا، حالا پیغمبر که خود خدا، اگه قرار بود ما رو اینجوری حساب کتاب بکشه، ببخشید تماممون همنشین عمر ابن خطاب بودیم بابا، سر تا پامون لغزش معصیت خدا پوشونده ستاره. خب تو هم تو ستار نباش، ساتر باش. لذا نه با زور، نه با کنجکاوی بیمورد، نه با فضول، با هیچ کدوم اینا نمیشه بچه ها رو هدایت کرد. آقا بچه چیکار کنیم؟ هیچ، اولا دغدغه‌شو داشته باشیم. واقعا من امشب شب لیلت الرقائب واقعا از خدا بخوام. گاهی وقتا من تو بعضی از مجالس مثلا یه ختمی میگم، به یه مناسبتی روایت میگم، مثلا ختم از تبرفض، یا که میگم آقا من معجزاتشو، شاید مثلا همین ختم یا کاشف الکربون، واقعا من شاید نزدیک 100 مورد معجزه‌ش رو دیدم، مخصوصا در مورد خونه دار شدن. تا اینو من میگم، اولیشم خودم اینو دیدم تو زندگی خودم، دم در همه چند نفر میان آقا چیه این ختمه مثلا، بگو بنویس. چرا؟ ولی که براشون مهمه، ما خونه دار شدن مهمه، ماشین دار شدن مهمه، قرض ادا شدن مهمه. واقعا برای اون بچه هامون مهم باشن، اولا از خدا بخواهیم، دعا کنیم واقعا خداوند حفظ کنه در این شرور فتن آخر الزمان. یک، بعد دو، مطالعه کنیم، مشورت کنیم، بریم پیش اهلش. اینا کارهاییست که همه میکنیم وقتی آدم بیمار میخواد بشه، خدا نکرده اپیده کرونا اومد، همین کارها رو هممون کردیم. اینا جا خودش، از اینا که گذشته مهمتر از شاید خیلی از اینا، خودم آدم باشم، خودم درست باشم، بچه من الگو میگیره. چرا میگن ما به الگو نیاز داریم؟ چرا قرآن، خدا نمیتونست تمام مطالب رو تو قرآن دونه دونه شو بیان کنه؟ الان ما داریم دیگه کتاب های اینجوری، مثل کتاب جعفر، کتاب جامعه که نزد اهل بیته. چرا قرآن مطالب رو مجمل میگه؟ میفهما لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. مردم برید سراغ پیغمبر، برید در خونه پیغمبر، او الگوه. شما الان تو قرآن بگردید چند بار صحبت نماز شده، اقیم الصلا، اقیم الصلا، یقیمون الصلا، اما کجا گفته نماز صبح چند رکعته؟ رکوع چیه؟ سجود چیه؟ چه جوری بخون؟ شک چی حکمش؟ وضو چه جوری بگیر؟ یعنی با تفصیلاتش ها نه نداریم. فقط گفتن آقا لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. این نماز ستون دینه، اما الگو پیغمبره. چرا؟ چون وقتی شما رفتید در خونه پیغمبر پرسیدی یا رسول الله نماز چه جوری بخونم، پیغمبر رو میبینی، تشعشع وجودی پیغمبر میاد تو شما تجلی میکنه. لذا هلمون دادن طرف پیغمبر. آدم وقتی توبه میکنه میگه استغفرالله و توبه الی، خدا فرموده میبخشم. اما میفهمد قرآن هم آیه است که بدبختای وهابی هم بالا نوشتن، ولی حالا چه جوری عمل میکنن خودشون میدونن، که وقتی مردم بد میکنن اگر بیان سراغ پیغمبر، پیغمبر براشون استغفار کنه، خدا رو تواب خواهند یافت. چرا؟ برای اینکه باید برن در خونه پیغمبر. خود این در خونه رفتن الگو مهمه، اثر میذاره. دیدید دیگه، شما الان جوونا رو میبینید دیگه. زمان ما ارزم شو پرسپولیس و تاج بود، یا مثلا چهار تا هنرپیشه و خواننده که خیلی کم مثالا نبود، مردم بچه‌بونا شکل اونا رو می‌گرفتن. موهاشون یه دوره بیتلا بود، دوره هیپیا بود، اصلا تمام مردم همه هیپی شدن، بیتل شدن. یادتونه من خاطرم از این، ما چند جور شلوار دیدیم، شلوار از بالا گشار، شلوار پاچه گشار، شلوار لوله تفنگی، شلوار اینم انواع است. البته همه از مد بی شلواری رو ندیدیم خدا رو شکر تا حالا فعلا تو مملکت خودمون. حالا خدا نکرده اینم بخوایم ببینیم دیگه چی میشه، خدا میدونه. انواع و اقسام مدلاش، چرا؟ چون اون هنرپیشه، چون حالا اون موقع اینفلوئنسر نبود، اون مثلا اینجوری پوشیده. الگو یعنی همین دیگه. وقتی بچه من مرو میبینه، از من الگو میگیره، از صحبت من. میگن در ارزم بزرگ شما روایت داریم، روانشناسا میگن، میگن اگر بچه نسبت به مادرش خدای نکرده آق باشه، مقصر پدره. یعنی پدر یه جوری با مادر تو خونه تا کرده که بچه آق مادرش شده. عکسش هم هست، مادر یه جوری با پدر تا کرده که بچه روش میشه علیه از ولله مقابل حرف پدر حرف بزنه. اینا نشون میده که الگو چقدر موثره. چرا به ما میگن حالا ائمه که تافته های جدا بافتن، واقعا جدا بافتن، یعنی اصلا قابل مقایسه نیستن با ما. لا یتما فی ادراکهی تامه، مقامی دارن که نه کسی نمیرسه. این مزخرفات که هم حسین زمان، زینب زمان، هم مزخرفات سر تا پای آدم ها رو باید لجن بگیرن جای گل که کسی رو اهل بیت مقایسه کنن. مقامی دارن که اصلا لا یفوق و نائل، یا لا یناله و نائل، لا یفوق و فائق، جا خودش لا یتما فی ادراکهی تامه، اصلا نمیشه درکش کرد اون مقامو. به ما گفتن اینا اسوه الگو، سعی کنید مثل اونا باشید، خیلی بلندن. اما رده های بعدی الگوها پایین ترن. سلمان، ابوذر، حبیب ابن مظاهر، زهیر، بریر، غلامسیای کربلا، امیری حسین و نعم الامیر، او بچه چند ساله کربلا، اینا الگو هستن. این الگوهای پایینی واسطه هستن و ما مهمترین الگو برای بچه هامونیم. همینو بس. در خانه اگر کس هست، یک حرف بس هست. یه موقعی من بحثمو با این خاطره تموم میکنم. یه موقعی من مسجد الازرا طالقانی توی خیابون مقدس اردبیلی مارمیزونا منبر میرفتم، نمازم میخونم و زور میخوندم، جماعت رو بعدم منبر میرفتم. یه روز یه آقای اومد بین دو تا نماز نشست، فلمه پیره مردیم، تا نشستیدم دفترچه بیمه و نسخه و این حرفا، فهمیدم بنده خدا گرفتار اومده و کمک میخواد. ولی تا من این فکر کردم، گفت حاج آقا اشتباه نکنی، من ندار نیستم، کمک مادی نمیم، الحمدلله وضعم خوبه، یکی از دهات هستم سمنان کجا، اونجا مزرعه دارم، الحمدلله زندگی میچرخه، من مشکلم چیز دیگه است، اومدم پیش شما. یه بیماری گرفته بودم، کلیهش خون ریزی میکرد و اینا، اونجا نتونستن تشخیص بدن، گفتن برو تهران. این بنده خدا با یه مش نسخه و دفترچه بیمه و فلان اینا اومده بود تهران، میگم من اومدم تهران اینجا اصلا دریاست، من نمیدونم چیکار بکنم، کجا برم، به کی مراجعه کنم. من گفتم که همین بیمارستان طالقانی که این نزدیک این مسجده، یکی از آقایون اطباش بستگان ماست، آشناست، من یه نامه می‌نویسم، البته پزشک آزمایشگاه است، ولی من نامه می‌نویسم شما به اون مراجعه کن، نه برای اینکه او درمان کنه، او خب بالاخره تو بیمارستان آشنا داره و میدونه که کجا مراجعه کنی، راهنماییت میکنه. یه نامه نوشتم براش که من این آقا رو معرفی میکنم، شما از جهت راهنمایی کمکش کنید، برنامه‌شو تنظیم کنید، اگرم حالا کمک مالی خواست شما بدید، مثلا من چون محتاج نبود بنده خدا، ولی دیگه هزینه های بیمارستان اینا. نامه رو نوشتم دادم بنده خدا، ببینم تشکر کرد. عرضم با شما که من رفتم نماز دوم خونه، رفتم منبر رو دیدم نشسته پا منبر. بعد از منبر اومدم پایین که برم منزل، منزل اون همون نزدیک اونجا تقریبا، اومدم برم منزل دیدم که کنار خیابون وایساده برای ماشین. ازش پرسیدم که شما کجا هستی تو تهران؟ گفت ما یه چند تا هم دهاتی داریم، خلاصه اینا توی الهیه اونجا یه عمله ساختمونن، کارگر ساختمونن، یه اتاق دارم بالا، منم پلو اونام. داشت میرفت اونجا، من ماشین یاد داشتم، صدا زدم که بفهم بالا، گفتم که آقا شما الان روز جمعه است، ولی ممکنه آقای دکتر رفیق ما اونجا باشه تو بیمارستان، الانم خلوته، اینجا هم نزدیکه، بیا من شما رو بذارم تو بیمارستان، برو ببین هست یا نه، اگه بود که کارت انجام شه، اگه نبودم هم راهو یاد گرفتی، از اونجا برو خونت. تشکر کرد. من مثلا شاید 3-4 دقیقه مسیرم طولانی تر شد، رفتم به جای منزل، رفتم اون بیمارستان رو پیادهش کردم و بعدم بهش گفتم که آقا من میدونم شما نیاز نداری، ولی بالاخره تهران هزینه یا وزاب خیلی بالاست، 5,000 تومان البته مال قسمه شاید 25 سال قبله، این 5 تومان هم شما داشته باش برای میخوای برگردی خونه، برگردی اون الهیه، این داشته باش برای. این یه نگاهی به من کرد و خیره خیره و اشکش شروع کرد جاری شدن، گهاج آقا قربون آقا امام زمان برم که نوکراش شما هستی، قربون اون آقایی برم که تو نوکرشی. اینو گفت و رفت. من اومدم جلوتر، یه پنجام جلوتر من ماشین زدم کنار، حالا من شروع کردم گریه کردن که این آدم از من چی دید؟ هیچ. یه راهنمایی، ماشین آوردم تا اینجا رسوندمش، 5,000 تومان پول چیزی نبود اصلا، اما میگه قربون اون آقایی برم که تو نوکرشی، اگه من بد کنم او چی خواهد گفت، چی خواهد گفت؟ که متاسفانه روزگار ما پر از این حرف هست به خاطر بدکاری بنده و امثال من. شروع کردم من اونجا که من چقدر آبرو میان از امام زمان. حالا این قصه مال من آخون نیست، مال شما هست، شما یه متدینی، بچه شما از شما چی میبینه؟ اون چیزی رو که میبینه پای تدین میذاره، نه پای بدکاری شما، نه پای بیتوجهی شما، نقطه مقابلش هم هست، اون چیزی رو که میبینه پای تدین میذاره، ولو اصلا ربطی به دین نداشته باشه. من به رفقا میگم مخصوصا وقتایی که ایام محرم میشه، از هیئت میاد، مخصوصا اون وقتا باید خیلی بیشتر عوض بشی که بچه ها حس کنن نقش خدا پیغمبر تو زندگی چجوریه. خلاصه مطلب عرضم رو جمع کنم، ببخشید عذر میخوام، امیرالمومنین فرمود رحم الله امرأ عرف قدره ولم يتعد طوره، خدا رحمت کنه کسی که خودش رو بشناسه قدرشو و پاشو از گلیمش درازتر نکنه. ما معمولا قسمت اولی این روایت رو میخونیم، درست برعکس معنی میکنیم، آقا تو همه عالم اینه برادر، این روایت میگه تو همه عالم نیستی، مراقب باش پاتو از گلیمت درازتر نکنی. رحم الله امرأ عرف قدره ولم يتعد طوره، بنده حد خودمو میشناسم، اصلا در حد موعظه نیستم، به عنوان یک پدر در بین شما دوستانی که همه پدر هستید میخوام عرض کنم، به هر میزانی که ما بتوانیم جلوه بدیم، جلا بدیم به معارف دینی و اخلاقی، من حالا فقط صحبت نماز روزه نمی کنم، نحوه صحبت، ادب در کلام، نظافت بدن، نظافت لباس، شانه کردن مو، نمیدونم منظم گذاشتن لباس و کتاب تو اتاق، هر چی ما بتونیم محاسن و کمالات رو عملا نشون بدیم، الگو میشیم برای بچه هامون و بچه های ما همون میشن که ما هستیم. بنده خواهم رفت، شما هم خواهید رفت، قرنها بعد بچه های ما، نسل های پنجم و ششم و هفتم و هشتم ما انشالله عمل میکنن به اون چه ما با اونها آموختیم و مستقیما حسنه و ثوابش رو برای ما هم می نویسن و خدای نکرده اون طرفش که انشالله دور از این جمع و دور از همه شیعان امیرالمومنین. این دعا رو من این آیه قرآن رو یک بار می خونم، جزء صفات اهل تقوا. خدا می فهمد اینا دائما این جمله رو میگن، و الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. خدایا فرزندان ما و همسران ما رو نور چشم ما قرار بده، ما رو مسلمون نکن، ما رو متدعی نه، واجعلنا للمتقین اماما، ما و اونها رو پیشوای پرهیزکاران قرار بده. خدایا این دعا رو امروز در حق همه ما مستجاب بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. برای شادی ارواح همه مؤمنین و مؤمنات، ذوی حقوق، شهدا، در گذشتگان از این جمع، در گذشتگان حوادث اخیر کرمان و همه کسانی که مد نظرن، خصوصا برادر عزیزمون استاد جناب آقای صبوحی رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.